بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 167 صفحه 3 فالذی یجب ان یعتقد فی هذا هو ان الحرکت الطبیعیت تطلب الحیز الطبیعی و تحرم من غیر الطبیعی. بحثمون در این بود که هر نوع جسمی مکان طبیعی مخصوص خودش رو طلب میکنه. اگر جسم خفیف باشه مکان بالا رو طلب میکنه و بالا مکان طبیعی اوست. اگر جسم ثقیل باشه مکان پایین رو طلب میکنه و مکان پایین مکان طبیعی اوست. این مسئله مبتلا به اشکال شد بعد از اینکه برش دلیل اقامه شد، مبتلا به اشکال شد. اشکالی که بر دلیل وارد میشد، گفتن که ما میابیم که جسم خفیف به سمت بالا میره و جسم ثقیل به سمت پایین میاد، اما نمیدانیم که این رفتن به سمت بالا به خاطر یا آمدن به سمت پایین به خاطر طلب مکان طبیعی است یا به خاطر طلب جهت یا به خاطر طلب کله. ابن سینا در جواب بیان کرد که به خاطر طلب جهت نیست، به خاطر طلب مکان فقط نیست، به خاطر طلب کل نیست. حالا نتیجه میگیره که به خاطر طلب مکان طبیعی است. به عبارت خودش هر جسمی طلب می کند حیز طبیعی را. بعد تکمیل می کنه این مدعا رو که می گوید و فرار می کند از حیزی که طبیعی نیست. وقتی طلب می کنه مکان طبیعی رو، قهرن از اونی که طبیعی نیست فرار می کنه. این رو هم خود ابن سینا تصریح می کنه که هم مکان طبیعی رو طلب می کنه هم از مکان غیر طبیعی فرار میکنه. پس دو تا حالت براش هست. اگر در مکان طبیعی باشه دیگه طلبی نداره، چون به مطلوبش رسیده، بنابراین حرکتش متوقف میشه. اما اگر در مکان غیر طبیعی باشه، از مکان غیر طبیعی فرار میکنه تا خودش رو به مکان طبیعی برساند و اونجا آرام بگیرد. پس حرکت برایش در وقتی اتفاق میفتد که در مکان طبیعی نیست و مشغول فرار کردنه. اما در صورتی که در مکان طبیعی باشد، چون مطلوبش را به دست آورده دیگه طلب نمی کنه، یعنی حرکت نمی کنه. این مدعایشون. اما می فرماید که اینطور نیست که این جسم به مکان طبیعی تنها قانع باشد، دو تا مطلوب دیگر هم داره. شما اون دو تا مطلوب دیگر رو کنار مطلوب اول و شرط مطلوب اول قرار میدید. یعنی سه چیز باید براش حاصل باشه تا او حرکت رو قطع کنه. اگر یکی از این سه چیز حاصل بود، یکی دیگه حاصل نبود، یا دو تا حاصل بود یکی حاصل نبود، این جسم به مطلوبش نرسیده و باز حرکت رو ادامه میده. اون ستا چی هست؟ اون ستا یکی مکان طبیعیست، یکی ترتیب مخصوص، یکی وضع مخصوص نسبت به محدد الجهات. محدد الجهات یعنی فلک نهم که جهت رو تهدید میکنه. تهدید یعنی تعلیم. سلام. چون محیط فلک نهم علم عالم و فوق همه جسم و جسمانیات، مرکز فلک نهم هم سفل عالمه. پس فلک نهم به محیطش جهت علم را و به مرکزش جهت صدر رو تعیین میکنه و جهات هم منحصر در این دوتاست. ما جهتی خیر از علم و صدر نداریم، بقیه جهات اعتباری هم جهت عرضی این دوتا. پس فلک نهان به محیطش و به مرکزش محدد جهات، یعنی معین جهات میشه، جهات رو تعیین میکنه، یعنی جهت صدر و جهت علم. هر چیزی که به سمت محیط فلک برود به سمت علم رفته، هر چیزی که به سمت مرکز بیاد به سمت صفر رفته. پس همه موجودات علم و صفرشون رو با تنظیم کردن فاصله شون و رابطه شون با فلک نهم تعیین میکنه. پس فلک نهم میشه محدد جهات، یعنی معین کننده جهات حقیقی که علم و صفر. اجسامی که حرکت مستقیم دارن که الان بحث ما در همون هاست، اجسام عنصری هست و الا افلاک حرکت مستقیم ندارن. افلاک حرکت خون مستدیره، اونها دیگه مکان طبیعی خودشونو دارن، از مکان طبیعی بیرون نمیان که بعد حرکت کنن و مکان طبیعی رو طلب کنن. تمام بحثی که ما داریم در اجسام عنصریه که حرکت مستقیم میکنن، حرکت میکنن به سمت مکان طبیعیشون یا فرار میکنن از مکان غیر طبیعی. این همه مال عنصریاته. بنابراین ما باید بحث اختصاص بدیم به عنصریات. وقتی عنصریات چی میشیم؟ رابطهشون رو با محدد جهات تعیین میکنیم. رابطهشون به این صورته که نار به فلک نهم نزدیکتر از همه است، چون کره ایست فوق این کرات عنصری، بعد هواست، بعد آب، آخرم زمینه. از پایین برید بالا، اول زمینه، بعد آب، بعد هواست، بعد نار. این ترتیبی که الان ذکر میکنیم که زمین از همه دورتر است نسبت به فلک الافلاک، این نسبت به محدد و جهات. آب کمی از زمین نزدیکتره، هوا از این دوتا نزدیکتره، نارم از هر سه نزدیکتره. این وضع مخصوصی است که عناصر با محدد جهات داره، که نار باید بالاتر از همه باشد، زمین پایین تر از همه و آب و هوا وسط این دوتا، به صورتی که هوا بالاتر از آب باشه و آب پایین تر از هوا باشه. این وضع مخصوصی است که این اجسام عنصری با محدد جهات دارن. این باید رعایت بشه نسبت محیط، بله نسبت فلک و لفلا، یعنی نسبت محیط میشنجید، نسبت مرکز هم بسنجید ببینید، نسبت مرکز هم بسنجید ببینید که نار از مرکز دورترینه، زمین به مرکز نزدیکترینه، اون دوتا هم وسط قرار گرفتن. که نسبت مرکز بسنجید این چهارتا رو، که نسبت به محیط بسنجید. بالاخره باید با محدد و جهات بسنجید، حالا یا با محیط محدد و جهات یا با مرکز محدد و جهات. اگه با محیط بسنجید نار نزدیکترین، زمین دورترین. اگر با مرکز بسنجید برعکس میشه، زمین نزدیکترین، نار دورترین. این رابطه باید برقرار باشه. پس هوا رو اگر در رتبه سوم قرار دادیم، از پایین دارم عرض میکنم، هوا رو اگه در رتبه سوم قرار دادیم، وضع مخصوصش رعایت شده. یعنی اگر تو کره هوا قرار شدیم، جزی از هوا رو گرفتیم تو کره هوا قرار شدیم، این وضع مخصوص داره. یعنی چی؟ یعنی در طبقه سوم، از پایین تو طبقه سوم قرار گرفته. اگر بردیش تو آب قرار شدیم، تو طبقه دوم قرار شدیم، این وضع مخصوص نداره. بردی تو نار قرار شدیم، باز وضع مخصوص نداره. این جزء هوا که شما رهاش میکنید، باید جزء باید وضع مخصوص رو با فلک و لفلاک داشته باشه. اگر وضع مخصوص رو با فلک و لفلاک دارد، به اون حالت طبیعی خودش رسید، البته با شرط اینکه ترتیب رو و مکان هم داشته باشه. اون بعدا عرض میکنم، فعلا دارم وضع مخصوص رو توضیح میدم. وضع مخصوص این هوایی که ما الان در یک ظرفی کردیم، این است که در طبقه سوم باشه، یعنی زمین طبقه اول، آب طبقه دوم، هوا طبقه سوم. این اگر رفت توی طبقه سوم وضع مخصوصش رو پیدا میکنه، یعنی فاصلش با فلک و الافلاک همون فاصله است که واجب است وجود داشته باشه. اما اگر بردیمش توی طبقه دوم یعنی آب، یا بردیمش توی نار، اون وضع مخصوص رو نداره، یعنی اون حالتی که نسبت به فلک و الافلاک واجب است داشته باشد نداره. این مطلب تمام شد. اما ترتیب هم لازمه. ترتیب نسبت به کل، مثلا خود همین هوا رو توجه کنید. هوا کلی دارد که همون کره هواست. اجزاء این کل هر کدوم با ترتیب خاصی قرار گرفتن و با این اجزاء مرتبه کل ساخته شد. کل با این اجزاء مرتبه ساخته شد. ترتیب مخصوص هم هست. مثلا فرض کنید که هوا 4 طبقه داره. اینجوری گفتن دیگه. گفتن هوا 4 طبقه داره. طبقه مجاور زمین که بر اثر انعکاس نور خورشید گرمه. طبقه دوم که انعکاس نور خورشید بهش نمیرسه کاملا سرده. بهش میگن طبقه زمهریریه. زمهریر یعنی سرد. طبقه زمهریریه بهش میگن. و برف و تگرگ و این آبهای منجمد همه از اونجا بر زمین نازل میشه. ابر وقتی اونجا میره بر اثر این سردی اونجا آبهای موجود یا بخارات موجود در ابر تبدیل به یخ میشه، به صورت برف یا تگرگ پایین میاد. بعد از طبقه زمهریریه طبقه دوم میشه، بهش میگن هوای خالص. بعد طبقه دخانی است که مجاور آتشه و لذا دخانهایی که از زمین می روند وارد اونجا می شن تا نوبتشون بشه وارد آتش بشه. و خود اون طبقه ناریه دیگه دخان نداره چون نارش خالصه. طبقه ناریه که اون طبقه چهارمه دخان نداره که بده به این طبقه چهارم هوا. این طبقه چهارم هوا مجاور ناره. الان نگاه کنید این 4 طبقه 4 جزءن برای کل هوا. این اجزا ترتیب خاص دارن، یعنی هوایی که گرمه باید تو همین طبقه اول باشه، هوای سرد میگه تو طبقه دوم، خالص میگه سوم، دخانی میشه. این اجزا دقت کنید نسبت به کل ترتیب مخصوص دارن. وقت تو خود هر کدوم از این اجزا هم دوباره اجزا داریم، اون هم ترتیب مخصوص دارن. اونی که گرمتره خب باید مجاور زمین باشه، روی زمین قرار بگیره، چون از انعکاس خورشید، از انعکاس نور زمین مستقیم داره استفاده میکنه. یه خورده بالاتر میره سردتر میشه. شما ملاحظه میکنید وقتی تو زمین هموار قرار میگیرید هوا گرمه، وقتی میرید روی قله کوه هوا سردتره، با اینکه هر دو تو طبقه اول هم. هر دو بخش هوا که الان ما داریم توضیح میدیم تو طبقه اول هست. حالا کوههای خیلی بلند ممکنه که قلهشون چه زمهریری باشه، ولی کوههای معمولی بالاخره تو طبقه اول هست. با وجود این میبینید که قسمتی گرم تر، قسمتی خنک‌تر. از ترتیب در خود همین طبقات هم ملاحظه میشه که اجزاء هوا با هم باید مرتب باشن. این ترتیب مخصوصی است که در اجزاء هوا موجوده، حالا چه نسبت به کل کره چه نسبت به طبقات. غلیظ بودن، رقیق بودن یا گرم بودن، سرد بودن، چون هر چی که گرمتر باشه رقیق‌تره، هر چی که سردتر باشه فشرده‌تره. حالا چه بگید گرم و سرد، چه بگید رقیق و غلیظ، فرق نمی کنه. بالاخره ترتیبی داره. حالا ترتیبش با گرم و سرما توجیه بشه یا با لطافت و کثافت، یعنی تنکی و انبوهی و فشردگی توجیه بشه یا به هر جهت دیگه. بالاخره ترتیب مخصوص باید در این اجزا برقرار بشه.
سرده بیشتر
هوای گرم سرده این حرفای دیروز بود که هوای گرم پایین هوای سرد بالاست. دلیلش هم همین بود که انعکاس نور خورشید که بر زمین میتابد طبقه اول رو گرم میکنه، طبقه بالا رو گرم نمیکنه، لذا طبقه بالا سرده. نه هوا میاد پایین میره بالا، این انعکاس نور خورشید است که به طبقه اول میتابد، طبقه اول رو میسازد، به طبقه دوم نمیتابد، این نتابیدن طبقه دوم میسازد. حالا این که هوای سرد بر اثر سنگینی میاد پایین که امروزه میگن و هوای گرم میره بالا، این الان ما مورد بحث نداریم. ما بحث اونی که طبقه اول گرمه، طبقه بالا سرد، هر دو هم بخار دارن. دقت کنیم و این نکته رو عرض کنم، هر دو داره بخارن، یعنی که طبقه اول هم بخار موجوده منتها بخار گرم، در طبقه دوم هم بخار موجوده منتها بخار سرد، طبقه سوم که میگیم خالص، هوای خالص اونجا بخار دیگه نیست، هوای خالص میگیم چون بخار نیست، در طبقه اول و دوم بخار موجوده، در طبقه چهارم هم دخان موجوده، طبقه سوم هوا خالصه، نه دخان توش هست نه بخار توش هست، لذا این هوای خالص، هوای خالص یا طبقه صفره. خب ترتیب هم روشن شد که یعنی چی. حالا توجه کنید، اگر یک هوایی رو پیدا کردیم، هوای جزئی رو رها کردیم، این میره تا مکان طبیعی خودش رو به دست بیاره، ترتیب مخصوصی رو که لازم است رعایت شود رعایت بکنه، وضع مخصوص رو با فلک الافلاک پیدا بکنه، در این صورت اگر هر سه رو یافت آرام میگیره، به مکان طبیعی تنها اکتفا نمی کنه. ترتیب مخصوص هم براش کافی نیست، ترتیب مخصوص به تنهایی، وضع مخصوص هم براش کافی نیست، باید هر سه حاصل باشه. وقتی هر سه حاصل شد این آرام میشه. یکی از این سه تا حاصل نبود حرکت ادامه میده. چطور یکی از این حاصل نیست بعدا خواهیم گفت. ما دو تا بحث مطرح کردیم، یکی طلب حیز طبیعی، یکی فرار از حیز غیر طبیعی. این دو تا بحث هر دو رو باید مطرح کنیم، هم طلب رو هم فرار رو. الان من بحث طلب رو مطرح کردم تمام شد. طلب می کند این جسم مکان طبیعی رو با ترتیب مخصوص و وضع مخصوص نسبت فلک الافلاک، این ستا رو با هم طلب می کند. اگر به این مطلوب که مرکب از این ستا رسید آرام می کند. اگر مقابل اینها شد، یعنی مکان طبیعی داشت ترتیب مخصوص رو نداشت، یا وضع مخصوص رو نداشت، یا ترتیب مخصوص داشت مکان طبیعی نداشت، این هم به بعدم توضیح داده میشه، فرار میکنه، یعنی آرام نمیگیره، دوباره حرکت ادامه میده. که مسئله فرار کردن طولانی تر از مسئله طلب کردنه، اونو باید بحث کنیم، مثالش هم بزنیم، کجا مکان طبیعی هست ولی ترتیب طبیعی نیست، یا به عکس کجا ترتیب طبیعی هست مکان طبیعی نیست، که در هر صورت باید فرار به حرکت حاصل بشه. این که جایی هم ترتیب طبیعی باشه هم وضع مخصوص باشه، هم ترتیب مخصوص باشه هم وضع مخصوص باشه هم مکان طبیعی باشه، اینو توضیح بده. خب هنوز بحثمون در همین قسمته، یعنی در بحثمون در طلبه، در فرار هنوز بحثی نداریم، فرار بعدا بحث میشه. من فقط فهرست فرار رو گفتم، یعنی این که کجاها فرار اتفاق میفته. عرض کردم اگر یکی از این ستا که گفتیم، یعنی مکان طبیعی و ترتیب مخصوص و وضع مخصوص نسبت فلک الافلاک حاصل نباشد، فرار اتفاق میفته. اما کجاها یکی از اینها معدومه و بقیه موجوده، اونو بعدا باید بحث کنیم، مثالشو بزنیم توضیح بدیم روشن بشه. فعلا بحث ما در اونجاست که این جسم داره طلب میکنه و تا دنبال چیزی میره، دنبال جایی میگرده که اگر در اونجا قرار گرفت هم مکان طبیعی خودش را یافته باشد، هم ترتیب مخصوص را واجد شده باشد، هم وضع مخصوصی نسبت فلک و الافلاک پیدا کرده باشد. الان داریم اونجا رو بحث میکنیم، گفتیم در اونجا اگر قرار گرفت آرام میشه، همین مقدار بس کافیه. ولی ابن سینا هنوز توضیح میده مطلب، میگه که در چنین حالتی فکر نکن جهت رو طلب کرده، در چنین حالتی فکر نکن کل رو طلب کرده. او همونطور که گفتیم تیز طبیعی مشروط به اون دو شرط رو طلب کرده، منتها چون حیز طبیعی در این جهت واقع شده او به سمت این جهت رفته، نه چون خواهان جهت بوده، زیرا که ما خواهان بودن جهت رو قبلا رد کردیم، بلکه به خاطر اینکه خواهان اون مکان بوده و اون مکان در اون جهت قرار گرفته، این جسم به خاطر رسوندنش به مکان، رسوندن خودش به مکان مخصوص که مطلوبش بوده، ناچار بوده این جهت رو طی کنه. پس اگر به سمت این جهت رفته، نه این جهت مطلوبش بوده، بلکه زیرا که مطلوبش در اون جهت واقع بوده. این یه مطلب. مطلب دیگه، فکر نکنید به سمت کل رفته، چون کل در جایی قرار گرفته که مطلوب این جسم هم همون جا بوده، لذا این جسم به سمت کل رفته و الا کل مطلوبش نبوده. از توجه کردید ابتدای مسینا گفت کل، ابتدای مسینا گفت مکان طبیعی با اون دو شرط، با حصول اون دو شرط مطلوب این جسم است. بعد بیان کرد که اگر جسم به سمت جهت میره، در واقع به سمت مطلوبش داره میره، ولی چون مطلوب از این جهت به مطلوب از این جهت میرسه، این جهت رو انتخاب کرده. همچنین چون کل در اونجا قرار گرفته که مطلوب این جسم هم اونجاست، این جسم به سمت کل میره، ولی کل رو به خاطر اینکه کل انتخاب نمی کنه، جهت رو به خاطر اینکه جهت انتخاب نمی کنه، بلکه این دوتا رو به خاطر اینکه مطلوبش در این دوتا واقع شده انتخاب کرده. پس این دوتا منتخب بالعرض هستند، مطلوب بالعرض و بالواسطه هستند. اونی که مطلوب به ذات و بلا واسطه هست، خود حیز طبیعیست مشروط به اون داشت. این بحث تمام شد. از این به بعد ابن سینا وارد اون بحث فرار میشه که چه جسم فرار میکنه، حتی از مکان طبیعیش هم فرار میکنه، چون ترتیب مخصوص نداره، چون بعد مخصوص نداره. اینو باید مثال بزنیم روشن کنیم که وقتی رسته میشه لازم. پس بحث در فراد مطرح نشده، توضیح داده نشده، انشالله بعدا توضیح داده میشه. صفحه 167 صفحه 3 فلذی یجب ان یعتقد فی هذا، یعنی در این باب، اون چه در این باب باید معتقد بشیم، در این باب، یعنی در باب مکان، در باب طلب کردن جسم مکان رو یا جهت رو یا کل رو، طلب کردن یعنی حرکت کردن. آیا جسم به چه سمتی، به چه چیزی، حالا سمت نمیگیم، به چه چیزی حرکت طبیعی میکنن، به مکان حرکت طبیعی میکنن یا به جهت یا به کل. اون که در این باب واجب است اعتقاد داشته باشیم این است که حرکت طبیعی، حرکت قصدی مراد بحث ما نیست، حرکت طبیعی مراد بحث ماست. حرکت ارادی هم که ما در عناصر قائل نیستیم، حرکت ارادی ما لفلاشه، ما در عناصر حرکت ارادی قائل نیستیم، مگر مثل انسانی باشد، حیوانی باشد که اینا حرکت ارادی دارن، اون از بحث ما بلن بیرونه. بحث ما فقط در حرکت طبیعی، حرکت طبیعی یعنی جسمی که حرکت طبیعی می کند، تطلب الحیز طبیعی و تحرب من غیر طبیعی، حیز طبیعی رو طلب می کند و از حیز غیر طبیعی فرار می کند. حیز رو قبلا عرض کردیم، یا مرادف مکان است یا هم از مکانه، اینجا تقریبا مرادف مکان حساب می شه، لا مطلقا، لا مطلقا، یعنی اینطور نیست که فقط حیز طبیعی رو بدون شرط لا مطلقه اینو بدون شرط، مطلقه اینو بدون شرط. لا مطلقه این اینطور نیست که حیز طبیعی رو بدون شرط انتخاب کنه و طلب کنه، بلکه حیز طبیعی مشروط به دو شرط رو طلب میکنه. حیز طبیعی که علاوه بر حیز طبیعی بودن باعث بشود که رعایت نسبت جز به کل شده باشد و رعایت وضع مخصوص این جز نسبت به طلب الافلاک هم شده باشد. یه حیز طبیعی این چنینی رو طلب میکنه. لیکن لا مطلقا یعنی نه بدون شرط، لیکن مع یعنی لیکن با این دو شرط. یک، ترتیب من اجزاء الکل مخصوص، این یه شرط، مخصوصا صفت ترتیبه. من ترتیبن هم من نشئی است، یعنی ترتیبی که حاصل شود از اجزاء کل نسبت به کل، یعنی این کلی که عبارت از کره مثلا هواست اجزایی دارد، این اجزا نسبت به این کل باید ترتیب مخصوص داشته باشد که همه توضیح داده شد. و وضع مخصوص من الجسم الفاعل للجهاد، منو در اینجا به معنای نسبت به معنا میکنه. و وضع مخصوصی باید این جسمی که دارد حرکت میکند نسبت به جسمی که فاعل جهات است باید داشته باشه. جسمی که فاعل جهات است همون محدد و جهات است، او سازنده جهت دیگه، به محیطش علم رو میسازه، به مرکز صفر رو میسازه. اون فلک نهم جسم فاعل جهات است. اون وقت این متحرک که به سمت مکان طبیعی میرود باید نسبت به این جسم فاعل جهات وضع مخصوص داشته باشه، رابطه مخصوصی داشته باشه. یعنی چی رابطه مخصوص داشته باشه؟ یعنی اگر حواس در طبقه از پایین در طبقه سوم و از بالا در طبقه دوم قرار گرفته باشه، اگر آب از پایین در طبقه دوم و از بالا در طبقه سوم قرار گرفته باشه، با آنچه دار، یعنی باید این وضع مخصوص رو نسبت به فلک نهم رعایت کرده باشه. وضع مخصوص همون چی هست کردم، از بالا بیاد نار باید اول باشه، هوا باید دوم باشه، آب سوم، زمین چهارم، از پایین برید زمین باید اول باشه، آب باید دوم باشه، هوا سوم، نار چهارم. این وضع مخصوصی است که این عناصر نسبت به فلک الافلاک داره. ترتیب اجزا نسبت به کل هم که درست شد. خب این تمام شد. فالذی یجب ان یعتقد فی هذا هو ان الحرکه، اون چی که باید معتقد ما باشد این است که حرکت به سمت حیز طبیعی است، منتها حیز طبیعی مشروط به این دو شرط. و ان الجهه این ندرست نیست، ان الجهه از بر ان الحرکت طبیعی است. فالذی یجب ان یعتقد فی هذا هو ان الحرکت طبیعی کذا و ان الجهه کذا آخر خط و ان الکلیت التي لكل بسيط کذا. اون آخر خطم این ندرست نیست، باید ان نباشه. پس الذي يعتقد يجب ان يعتقد این است که حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است، اما به سمت جهت نیست مگر بالعرض، و اما به سمت کل نیست مگر بالعرض. این اما به سمت جهت نیست و در این خط میخواد بگه، اما به سمت کل نیست در خط بعدی میخواد بگه، چه اینا رو من همون توضیح دادم از قبل. و ان الجهه یعنی اون چه که واجب است معتقد بشیم این است که جهت خودش عینها یعنی خودش مقصود نیست الا لاجل کون هازل معنا فیها، مگر به خاطر اینکه این معنا در اون جهت است. این معنا چیه؟ حیز طبیعی مشروطن به شرط این. چون حیز طبیعی مشروطن به شرط این در اون جهت هست، این جسم اون جهت رو سیر میکنه، و اگه حیز طبیعی جای دیگه بود به اون جهت کاری نداشت. این چون حیز طبیعی به هازل معنا در اون جهت هست، ناچار این جهت رو سیر میکنه تا به هازل معنا برسه. هازل معنا یعنی ترتیب مخصوص، وضع مخصوص، که شرطن برای حیز مخصوص. یعنی چون این اوضاعی که گفتیم، این معنایی که توضیح دادیم که سه چیز رو با هم تلفیق کردیم و گفتیم این مطلوب جسم متحرکه، چون این معنا یعنی مرکب من الثلاثه در جهت قرار گرفته، این جسم متحرک این جهت رو سیر میکنه. ولی اگر این معنا در جای دیگه بود، این جسم متحرک مثلا تو جای دیگه میرد، به این جهت نمیرد. پس جهت عینش مطلوب نیست، یعنی خودش مطلوب نیست، اونی که در جهت واقع شده اون مطلوبه و به توسط اون خود جهت مطلوب شده. از جهت خودش مطلوب نیست، بلواسطه مطلوب. هازل معنا رو من مجموعه گرفتم، هم حیز طبیعی هم دوشرط، ولی بر حیز طبیعی معنا گفته نمیشه، به اون دوشرط گفته میشه. ترتیب و وزن ممکنه معنا باشه، البته وزن هم یه خود سخت معنا حساب کردنش. ترتیب معناست، معنا اونیست که با حس مستقیما دست نمیشه، با حس ظاهر. حیز با حس ظاهر دست میشه، وزن هم شاید با حس ظاهر دست میشه، اون ترتیب که میشه با حس ظاهر دست نمیشه. ما اجزا رو میبینیم ولی ترتیبش رو دست میشه، با واهمه دست میکنه، یعنی با حس باطن دست میکنه. اون رو راحت میشه با معنا، اما اینای دیگر رو نمیشه با معنا مگر جمعش کنیم. منم جمع کردم همه رو با هم بسیم. چرا؟ غالبا وقتی میگه معنا، معنا اصطلاحی مطرح که ابن سینا دلیل حرف میزه، گاهی میگه صورت، اونجایی که میخواد حسشو میگه صورت، اونجایی که محسوس به حس ظاهر نیست میگه معنا. مرادش از معنا همین ترتیبه، ترتیب مخصوص، منتها ترتیب مخصوصی که همراه اون دیگه هست. روشن در حسن مزویش چیه؟ و انه مطلب سومه، یعنی ویجب ان یعتقد فی هازا، الذی یجب ان یعتقد فی هازا هو ان الکلیه التی لکل بسیطه، کلیتی که هر یک از عناصر بسیطه اون کلیت رو دارد. یعنی سنگ که مثلا جزی از زمینه، یا کروخ که جزی از زمینه، سنگو نمیگیم چون سنگ جز مرکبات، کروخ که جزی از زمینه کل هم دارد که کلش زمینه، این یک کاسه آب که جزی از آبه کل دارد که کلش کره آبه، یا این یک قسمت هوایی که توی این ظرف قرار داریم این کلی دارد که کره هواست، یا نار همچنین. پس هر کدوم از این بسیطا کل دارن، کلیت دارن. این کلیتی که لکل بسیطه برای هر جسم بسیطی موجود است، این کلیت مقصود این جسم بسیط نیست. یعنی جسم بسیط اگر دارد حرکت می کند به سمت بالا یا به سمت پایین، مقصودش کل خودش نیست. لیست مقصودتن فی الحرکت طبیعیت اللتی لعزاها، حرکت طبیعی که برای اجزاء این کلیت حاصله. یعنی مثلا فرض کن کلوخ جزئی از این زمینه، این جز حرکت طبیعی میکند، میفرماید نه به خاطر این کلیت. پس کلیتی که حرکت طبیعی برای یکی از اجزاءش دارد اتفاق میافتد، مقصود اون حرکت طبیعی نیست. حرکت طبیعی برای یکی از اجزاء این کلیت داره اتفاق میفته، خود کل مقصود این حرکت طبیعی نیست. و ان الکلیتی که برای هر جسم بسیطی حاصل است، اون کلیت مقصود نیست در حرکت طبیعی که ثابت است برای اجزاء این کلیت. یعنی حرکت طبیعی که اجزای کلی اجزای این کل انجام میدهند، به قصد اون کل نیست، به ذاتها، به ذاتها متعلق به مقصودتنه، لیست مقصودتن به ذاتها، یعنی خود این کلیت مقصود نیست بدون واسطه، بلکه چون این کلیت در جایی قرار گرفته، یا بفرمایید که اون جایی که این جسم طلب می کند با این کلیت همراه شده، لذا این جزئی که دارد حرکت میکند و طالب اون جای مخصوص خودش هست به سمت کلش میره، چون کلم همونجاست، نه چون کل مطلوبه بلکه چون کل اونجاست. نه کلیت در اینجا منظور کل بودنه، کل بودنه که میتونه صفت کل هم باشه، کلی و کل با هم فرق دارن، ولی برای هر دوشون صفت کلیت میشه آورد. کلی هم کلیت دارد، کل هم کلیت دارد. این کلیتی که در اینجا گفتیم صفت کل قرار داده شده، میتونه در یه جایی صفت کلی قرار داده بشه. کل و کلی فرق دارن، ولی صفت یکسان براشون آورده میشه. هم برای کل میشه صفت کلیت آورد، هم برای کلی میشه صفت کلیت آورد. هم کل رو میشود گفت کل هست، کلیت دارد، یعنی ترکیب از اجزا دارد. هم کلی رو میتوان گفت کلیت دارد یعنی مصادیق دارد. کلی رو بگید کلیت دارد یعنی مصادیق دارد، کل رو بگید کلیت دارد یعنی اجزا دارد، هر دو شخص. جهت دانه وزن مخصوص نیست، جهت دانه بالا و پایین، جهت یعنی بالا و پایین. حالا بالا وزن مخصوص داره، پایین وزن مخصوص، اون چیزی دیگه است. وقتی چیزی طلب میکند جهت یعنی بالا رو طلب میکنه، به بالا کار داره، نه به این که کجا بره، هر جا بالاست میره. اگه بخواد بیاد پایین میاد پایین، هر جا پایینی میره، که اینو قبلا گفتیم که هیچ توقف نمیکنه تا اون بالای بالا بره، هیچ توقف نمی کنه تا اون پایین پایین بیاد. این میشه بالا رفتن پایین آمده، در حالی که ما خلاف اینو داریم میبینیم. میبینیم یه جا وسط ها بایستا از قدر میشه بالا منظورش نیست، اونجا منظورش. از توجه کنید جهت به معنای وضع نیست، جهت دانه بالا پایینه. حالا این بالا یه رابطه با یه جا داره، وضع داره، خب درست. پایین هم یه رابطه با یه جا داره، وضع داره، خب. هر چیزی وقتی جسم داشته باشه وضع هم داره، هر چیزی با یه چیز دیگه نسبتی داره و این نسبت میشه وضع. باید ببینید مطلوب اون وضعه یا مطلوب این جهته. جهت غیر وضعه، جهت وضع دارد، یعنی اون خود جهت هم نمیگیم وضعه، اون جسمی که جهت با اون تشکیل میشه اون وضعه، ولی خود جهت که یه امر معنویه، وضع نداره. خب به ذاتها رو توجه کردید، از شدم ضمیر به ذاتها به کلیت برمیگرده، خود به ذاتها متعلق به مقصود است، یعنی این کلیت لیست مقصود از به ذاتها، خودش مقصود نیست. لیکن نها یعنی بلکه این کلیت نهاده شده در همان جایی که مقصود و مطلوب هست. عبارت توجه رو چطوری معنی میکنه؟ لیکن نها یعنی این کلیت نهاده شده حیث المقصود و المطلوب، یعنی همون جایی که مقصود و مطلوب هست. مقصود و مطلوب این جسم مکان مخصوصی است که ما ازش تعبیر کردیم به مکانی که در صفر قرار گرفته. حالا کلیت این جسم هم تو صفر قرار گرفته، الان اون جسم به سمت صفر میاد تا به مطلوبش برسه، ولی چون کلیتش همونجاست ما فکر میکنیم داره به سمت کلیتش میاد. در واقع کلیت رو طلب نمیکنه، بلکه اون جا رو طلب میکنه که کلیت هم همونجاست. اگر به سمت کلیت میاد به خاطر اونجا هست، نه به خاطر خود کلیت. ولی مقصود ما ذکرنا، مقصود همونی که ذکر کردیم، یعنی حیز با ترتیب مخصوص و وضع مخصوص. اونی که ذکر کردیم این بود دیگه، مطلوب حیزی بود با ترتیب مخصوص و وضع مخصوص. اون وقت چون کلیت هم در همون جا قرار گرفته، این جسم متحرک کلیت رو طلب میکنه، ولی در واقع مطلوبش کلیت نیست. فت طلب و یتوجه ها الى حاضر آیت المتحققت فقط، طلب متوجه این قایت متحقق می شود. فقط قایت متحقق چیه؟ همونی که عرض کردیم، قایت یعنی منتهای حرکت. قایت یعنی منتهای حرکت، یعنی همون جایی که وقتی جسم رسید به قایت حرکت رسیده و حرکتش تمام می شود، در واقع به مطلوبش رسیده. طلب متوجه این قایت. این قایت چی بود؟ حیز طبیعی بود مشروطاً به شرط این. اون قایت مقصوده. پس طلب متوجه این قایتی می شود که این قایت متحقق است، نه این جسم با حرکتش اون قایت رو متحقق کند، بلکه قایت متحقق است. به منزله حرکت ما می ماند که گاهی قصد می کنیم که در مکان خاصی واقع بشه. اینجا قایت حرکت ما اون مکان خاصه که قبل از حرکت ما متحققه. اما گاهی از اوقات ما حرکت میکنیم که به اون مکان برسیم و دوستمون رو ملاقات کنیم. این قایت قایت متحقق نیست. من با حرکت متحققش میکنم، ملاقات دوست حاصل نیست، با حرکت حاصلش میکنم، اما اون مکان خودش حاصله. من قصد کردم وصول به اون مکان رو، یعنی مکان متحقق. در ما ننفی هم اون مطلوب به این جسم متحرش حاصله و متحققه. این جسم می رود تا به اون مقصود برسه، تا به اون مطلوب برسه. پس طلب متوجه این قایت چی است؟ این قایتی که متحققه. طلب منحصراً متوجه اینه، فقط یعنی فقط متوجه اینه، فقط غیر یا توجهه. طلب توجه پیدا می کند، طلب قید فقط قید حاضر قایت، قید یا توجه نیست. یعنی طلب متوجه همین قایت به تنهایی است، متوجه چیزی دیگه نیست. فلا یسه الا غیرها، یعنی غیر حاضر قایت. فلا یسه، یعنی فلا یسه که طلب توجه الا غیر حاضر قایت باشد. غیر حاضر قایت چیه؟ جهت به تنهایی، کل به تنهایی که همین الان ردشه. طلب فقط متوجه اون غایتی که گفتیم، نه متوجه جهت و نه متوجه کل. به جای اینکه بگه نه متوجه جهت نه متوجه کل، گفته فلا یسه الا غیرها، یعنی توجه الا غیر این غایت متحققه نیست. توجه به جهت نیست، توجه به کل هم نیست، فقط به همون غایت متحقق که توضیحش گذاشت. تا اینجا طلب مطرح شد. حالا میخوام فرا رو مطرح کنیم. گفتیم که جسم اگر در جایی که اون دو شرط رو دارد واقع نشود، فرار میکند. پس باید در جا واقع شود، اون هم جایی که این دو شرط رو دارد، تا فرار نکند. اگر در جایی قرار گرفت که این دو شرط نبود، فرار میکنه. یعنی اگر مکان طبیعی نبود، فرار میکنه، ولو ترتیب مخصوص حاصل باشه. اگر وضع از مخصوص نسبت به فلک و لفلاش حاصل نبود، فرار میکنه. اگر ترتیب مخصوص نبود ولو مکان طبیعی بود، بازم فرار میکنه. هر سه باید حاصل باشد. اگه یکی از این سه تا منتفی شد، جز فرار میکنه. فرار میکنه یعنی حرکت میکنه، یعنی هنوز حرکت رو ادامه میده، زیرا به مطلوبش که در اونجا آرام میگیره هنوز نرسید. ابن سینا میگه فرار اتفاق میفته از مقابلات ها، یعنی از مقابلات این سه تا. ستا یکی مکان طبیعی، یکی ترتیب مخصوص، یکی وضع مخصوص. در از مقابلات اینها فرار میکنه. یعنی اگر وضع مخصوص نبود، مقابل وضع مخصوص بود، فرار میکنه. اگر ترتیب مخصوص نبود، مقابل ترتیب مخصوص بود، فرار میکنه. اگر مکان طبیعی نبود، مقابل مکان طبیعی بود، فرار میکنه. اگر مقابلات ها، یعنی مقابلات این ستا اتفاق میفته، حالا مقابل هر سه یا مقابل دوتا یا مقابل یکی، بالاخره یکی از این مقابلات اتفاق میفته، فرار میکنه. یعنی هنوز یه حرکت ادامه میده، به اون محلی که باید آرام بگیره نرسیده، و لذا هنوز طلب میکند مطلوب خودش را به درمتی جرشد. و اما الحرب فیسه هم مقابلاتها، اشتباه نوشته کتاب، مقابلاتها ما درست میشه به مقابلاتها درست، یعنی مقابل این ستا، از مقابل این ستا فرار حاصل میشه و تحقق پیدا میکنه. ایها اتفاق، هر کدوم از این مقابل ها اتفاق بیفته، ضمیر ایها به مقابل برمیگرده، هر کدوم از این مقابل ها اتفاق بیفته فرار حاصل میشه، مقابل مکان مخصوص اتفاق بیفته فرار حاصل میشه، مقابل ترتیب مخصوص اتفاق بیفته فرار حاصل میشه، مقابل وضع مخصوص اتفاق بیفته فرار حاصل میشه. علایال باید هر سه با هم باشن تا جسم آرام بگیره. اگر یکی از اینها مقابلش حاصل شد و خودش حاصل نشد، جسم فرار میکنه، یعنی حرکت رو ادامه میده.
از
بله مقابلات تهما، هیچ نسخه مقابلات تهما نداره، خود شفا مقابلات تها داره و نسخه روی هم مقابلات تها داره، بنابراین که لزومی داره که مقابلات تهما چه غلط شاپی سوچی کنه، تازه غلط هم هست این تشبیه رو بزنیم که فقط به ترتیب مخصوص و وضع مخصوص بزنیم، معنیش اینه که مقابل وضع مخصوص و ترتیب مخصوص اگر حاصل بود فرار میکنه، اما مقابل مکان طبیعی حاصل بود فرار میکنه، در حالی که مقابل مکان طبیعی هم حاصل بشه فرار میکنه. پس حتما باید مقابلات ها بخونید و همون طور که معنی کردن معنی کنید. از فإنه اذا کان المکان غیر طبیعی، وارد ذکر دو مثال میشه. در مثال اول فرض میکنه که مکان غیر طبیعی است ولی ترتیب مخصوص حاصله، ثابت میکنه که جنس حرکت رو ادامه میده. در مثال دوم بیان میکند که مکان طبیعی است ولی ترتیب مخصوص حاصل نیست، بازم بیان میکنه که جنس هنوز حرکت رو ادامه میده. دیگه فرض دیگری نداره که، یعنی مثال سوم مطرح نمیکنه که در اون مثال سوم وضع مخصوص منتفی باشه، اونو مطرح نکرده، اونم حالا ممکنه شما خودتون در ذهن خودتون تفسیر بکنید. این دو مثال رو چون وقت گذشته توضیحشون میذاریم برای یه جلسه دیگه.